محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن مصر رضا علیه آلاف تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تحمیت صلوات تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك ربي ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على خير خلقه و افضل بريته و خاتم رسله حبيبه و صفيه و سفيره و نجيبه و على آله امناء الله و اوصيائه و حججه و خلفائه و غیبت علمه ولاسی ما بقیت الله مهدی هاته الامه و خاتم الائمه الذي یملع الارض قسطن و عدلا کما ملعت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا بعینا حتی تسکنه ارض قد طبعا و تمتعه فیها طبیبا. سخن در ادب و آداب زیارت به اینجا رسید که گفتیم بعد از زیارت قبور امامان و انبیاء گرام صلوات الله علیهم اجمعین، زیارت امامزادگان، امامزادگان عظیم الشأن که شأن آنها مشهود است، مذکور است و در تاریخ از سیره امامان جایگاهشون ثابت و بلند مرتبه است، و هم امامزادگانی که حتی نمی‌شناسیم و نمی‌دانیم کیانند، اصل این ارتباط با ارواح آنها و عنوان به زیارتشون شتافتن امری است بسیار شایسته و آنها در حقیقت حلقه ارتباط بین مسلمین با حضرت حق در تمامی بقعه‌ها و امام بارگاه‌ها و امامزادگان در تمامی اینها فی بیوت نعزن الله و انطرفا و نسکر و فی حسمو بندگان خدا عبادت می کنند، نماز می کنند، مشتکانه وارد می شوند در خلاف آنچه که یادخواهی می کنند و حالیان کوردل و کورباطن. بعد از اینکه از اینها خارج شدیم می دانید که از زیارات به معنای اینکه رفتن به دیدن و در اونجا عبادت کردن از جمله زیارات مستحبه، زیارات مساجد مشهوره مهم است. بالاخره در هر منطقه، در هر محلی، در دیار مسلمانان باید مسجد بوده باشد. در حدیث آمده است که لا صلاة بجار المسجد الا فی مسجد. نماز کسی که همسایه مسجد هست، نماز مردان البته، پذیرفته نیست مگر در و قبول نیست مگر در مسجد. پس اگر در فاصله 40 منزلی منزل شما مسجدی هست و امام جماعت عادل و مسئولی دارد و با مروتی دارد، حتما فایسته است که در نماز جماعت شرکت بکنید. آثار نماز جماعت بسیار عجیبه. روایاتی داریم که کسی که رفت آمد به مسجد میکند از شان چیز به هر حال محروم نیست، و اینکه دوست خوبی پیدا می کند، دوست قابل اعتمادی، و یا اینکه کلمه حکمتی رو می آموزد و مانند اینها، یعنی فوایدی بالاخره برایش مترتبه و برکت و رحمت می بیند دارد. ولیکن که در کنار مسجد محل و مسجد جامع شهر و مسجد جامع مسجدی هستند در تاریخ اسلام که اینها مسجد خاص و مهم است. اول آنها البته طبیعیست مسجد الحرام است و من دخله کان آمنا. یک رکعت نماز در مسجد الحرام شاید برابر با 100,000 رکعت نماز در غیر مسجد الحرام است. بعد از مسجد الحرام مسجد الاقصا، مسجدی سال با ارزش و پر اهمیت، مصلای خاتم الانبیاس و انبیاس، همه انبیا در مسجد الاقصا نماز گذاردن. پیامبر ما هم در سفر اسراء و بعد از معراج به مسجد الاقصا تشریف بردن و اونجا نماز خواندند. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. چرا مسجد اقصا اقصا میگویند؟ چون از حجاز و از مسجد الحرام دور بوده، میگن به اقصا نقاط کشور، یعنی به دورترین نقاط کشور. عرب مسجد الاقصا رو میگفته است مسجد دور، در قبال مسجد عتیق و مسجد الحرام. و قدس بسیار بسیار مقدس است در بیت المقدس و ارزش مند. این الله که روزی فرد بشود و از دست این صحیح نسخه نجات پیدا بکند. جلوی اول مسلمین عبادت در مسجد الاقصا خب بسیار ارزش مند. زمانی بوده که مسلمان ها 60 سال پیش وقتی می رفتند به سفرهای زیارتی مسجد الاقصا رو هم می رفتند. بعد از مسجد الاقصا البته نمیخوام رتبه بندی کنیم، مسجد کوفه است و مسجد صحرا است که الان دیگه این برای شما خیلی آسانه و مشهوره در همین سفرهای عتبات عالیات که تشریف دارید. خیلی وقت زیارت مسجد کوفه رو غنیمت بدانید. مسجد کوفه قبلا عرض کردیم که همان خانه نوح است. خانه مسکونی نوح در همین سرزمین بابل در بین النهر این مسجد کوفه بوده و نوح قرآن میگوید اینچنین دعا میکرد: رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا. خدایا مرا بیامرز، پدر مادرم را بیامرز و هر کسی که با ایمان وارد این خانه من میشود. خدا اگر کسی با ایمان به توحید و نبوت ختم نشود و ولایت حضرت امیر المؤمنین و معصومین صلوات الله علیهم اجمعین وارد مسجد کوفه بشه، انشاءالله مورد رحمت و مغفرت و آمرزش حضرت حق قرار میگیره. خب در مسجد کوفه هم دیدید مقام ابراهیم هست، مقام امام سجاد هست، مقام خود پیامبر اکرم هست که در همون شب اسراء پایین آمدند و دو رکعت نماز در مسجد کوفه خواندند. تکت القضا هست و امام امیر المؤمنین میانه به صحن همین مسجد می نشستن و در دوران خلافت خویش قضاوت بین مردم می کردن. تکت پس هشت هست که تکت پس اون تکت ماست. قصه ای دارد که از کرامات امیر المؤمنین که شنیده اید. مستحب است که از باب الفیل بیاین که باب الفیل نیست، حقیقتش باب الصعبان است و خوشبختانه اسم رو عوض کردن و الان تابلو هم باب صعبانه. مستحبه که از اون در انسان وارد بشه. مقام امام سجاد هست و محراب امیر المؤمنین و مقام جناب نوح. در هر کدام دو رکعت از چهار رکعت نماز که اصلا گذاردی تسبیحات از زهرا فقط ادعایه. توصیه ما این است که گاهی کسانی در طول شبانه روز اهل نماز واجبشون هستن، نمازهای مستحبی و آنچنانی نمی کنن، کسی که عادت نداره نماز زیاد بخونه و سه میان از این گذشته حالا یا خانمی یا بچهش یا ذهن برسونه، این نمازهایی که اونجا هست مستحب واجب نیست. میبینید که زائر در یک روز صبح رفت به مسجد کوفه، دیگه اینا مستحبه با کاروان یکی یکی بیجا آورده به عوض اینکه لذتی ببره و روح بگیره، ناتوان بوده، آرترود پا داشته، نمیدونم کمردرد داشته، رنجور و خسته آمده، داغون روحش هم داغون، مناسب هم همینجوری سرسری و خسته خونده، بعد از اون هم باز میخواد بره مسجد صحبه کلی هم اونجا نماز. عزیزان که میبرن کاروان و یا روحانی کاروان هست یا مدار کاروان هست، در فقه ما گفتن رعایت از عف معمومی رو بکنید. حالا اگر یه آقایی از پا درد یه کمر درد یه خانون به چشی بگره یا مسن یا تنومنده، هیچ توصیه کنید که بابا خدای کریمه، حالا که ما دو رکعت هم نماز خوندید، چهار رکعت هم خوندید از این مثلا مجموعه 20 رکعتی که اونجا هست، اشتباه اصلا قبول میکنن. اینجوری نیست که دیگه هر کی وارد مسجد کوفه میشه باید همه واجب این کارا رو انجام بده. اگه دو رکعت که نخون میگه اصلا کل مسجد کوفه باطله. اینجوری نیست. خود امیرالمؤمنین و امام سجاد اینا اینجوری نبودن. مثلا امام سجاد که آمدن نماز خودشون رو خوندن میگه تو مقام امام سجاد. اصلا چرا اونجا میگن مقام امام سجاد؟ چرا امام سجاد تشبه آوردن اونجا نماز خودشون رو خوندن، برکت نماز خوندن. امام صادق تشبه آوردن مسجد کوفه، برکت نماز خوندن نزدیک قبر جناب مسلمه. شده مقام امام صادق. یه همه بل البته جوانها و کسانی که فدراکن و بانشاسن این آقا اگر وارد شده اصلا بین طلوع این بره که هوا خنکه و سر صبح بره هر دو رکعت نماز مسجد کوفه غنیمته. شاید تو روایات برابر با 10,000 رکعت نمازه و نماز واجب خوندن در مسجد کوفه نماز واجب رو خیلی ثواب داره و نماز در مسجد کوفه رو میشود و رو مسافر هستی کامل بخوانید. و علاوه بر این یه مطلبی هست و اون که در مسجد کوفه شما میتوانید امیرالمؤمنین رو زیارت کنید، هرچند قبر امیرالمؤمنین در نجفه اما اینجا محراب حضرت مولا هست و منبر حضرت مولا هست و عنایت دارد روح پرفتوح امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به این محراب و به این منبر و به این قطعه زمین که خیلی مسجد کوفه عظیم القدره. پس اگر کسی در مسجد کوفه ایستاد زیارت امینالله کن، زیارت امیرالمؤمنین کن، شایسته است. اصلا از در باب الفیلان و باب صوبان که وارد میشید شما سلام میدید، سلام به صاحب خونه است، سلام علی نوح فی العالمین که دو خونه نوح بوده، بعدا سلام میدید به پیامبر مکرم و هم به امیرالمؤمنین. پس مسجد کوفه مثل نجفه، یعنی میشود امیرالمؤمنین رو زیارت کرد. البته خب در اون مقام پذیرش توبه آدم نمازی داره، حتی مثل العفو داره در سجده حالتی باشه و گاهی هم خود خدا زمینه رو دور میکنه. خاطرم هست که در زمان صدام دیدی ما وارد مسجد کوفه شدیم، اون زمان این کفش سنگ هم نبود، ماسه نرم بود و خاک بود و همش ماسه بود و خاک بود. یکی دو تا از مقام ها رو که نماز خوندیم یک باران سیلاس های عجیبی گرفت. بنده با اون دوستانی که همراهمون بودن که 7-8 نفر بودیم گفتم میخواید صبر کنیم تا باران قطع بشه، اون باران که داریم یک شبم خاک و ریگه یا سفر که بعد انجام میدیم. گفتن نه، همین زیر بارون است. پس آقا شروع کردند و شروع کردیم و اعمال زیر بارون انجام دادیم که کل لباس همون پیس بود آب میدید ازش. اینقدر صفا داشت، اینقدر حال عجیب بود، دوستان ما دست داده بود، یک سرچه ها، یک گریه ها آب رو میرود و عبر خطا شوی به بار خیلی عالی بود. حال این آقایی شور میشه. پس خود مسجد کوفه رو مرحوم معدس کنی ترکیز کرده که نماز قافل بشه. جدایی از مسجد کوفه، خب حالا علاوه بر مسجد کوفه ملحق مسجد کوفه به قبر جناب مسلم عتیق و حرم جناب مسلم عتیق و حرم حانی ابن عروه که خیلی خوب بازسازی شده و عالی شده. بعد از اعمال مسجد کوفه آدم بره به زیارت جناب مسلم سفیر الحسین با اون مقام عالی و بلند و بالایی که دارن و همچنین جناب حانی ابن عروه سلام الله علیهما. گوشه ی حرم حضرت مسلمان که دیدیم قبر مختار صفتی است. این با بسی از ما میپرسن که آقا مختار صفتی رو زیارت بکنیم یا نکنیم؟ بله. آقا میگن بعضی هایی که مثلا در دل او به اندازه خردلی محبت اولی و دومی بود. نه، ببینید مشکل ما اینه که جای شان رشته تا آقایی نمیرشته. این مثال خوبی نیست البته برای آنچه که میخوام عرض کنم. خب مشکل ما اینه که چهار امامیان کار یه نفر امضا میکنن، رحمت بر او میفرستن، درود بر او میفرستن، میگن خدا خیرش بده. بعد شما کاتالیکتر از پاپ در میای نه، شاید مثلا این یه ریزی بیکردش بوده اما دیوانه این مثلا امام صادق، امام سجاد، امام باقر، من امام ما گفتن رحمت الله علیه خدایش خیر دهد که تا زمانی که مختار قیام نکرده بود 4 سال و نیم خانمهای اهل بیت غذا نپختند از سر سوگی که به علی عبدالله داشتند، پیرنشی در نیاوردند، غبارآلود بودند، دائم از روبرو میکردند تا وقتی که مختار قتله علی عبدالله رو کش و حتی در بعد از دعا که این که فشار آوردن به نومیه بر انگلیس دست احمده خالی شده بود مختار را اسلام کرد یک مقدار خوب به بسیار خدمت امام سجاد برای اینکه تغییری در حال بنی هاشم که اینقدر استثار افتاده بودن به وجود بیاره حتی در یک مقطعی همین ابن زبیر عبدالله ابن زبیر کسی بزن از بنی هاشم رو در مکه آتیش بزنه اینا رو در مکه در یک منزل جمع کرد محمد حنفی رو بنی هاشم بود و بنی هاشم رو قوم و خوطه پیغمبر از سوار هاشم بزرگان و قریش رو که بزنن کلی سیره میخواست آتیش کن بزنه عبدالله ابن زبیر چرا؟ خب چطور عمر آتیش زد من نزنم؟ آتیش زدن سوره خلیفه است و بنابراین سریع و درسته به مختار خبر دادن مختار از کوفه آدم فرستاد چون در مکه نباید خون بگیره که اصلا توی کسیده بشه یک عده از یاران مختار ریختن به مکه با قول ما چوب و چماق نباشن که تونستن بنی هاشم رو نجات بدن ولی آتیش نمیزد اهل بیت چند نفر از امامان ما بر مختار ترحم کردن و رحمت فرستادن و فرمودن که خدایش خیرده ها بنابراین چه سالی داری که وقتی امام میفرمان خدا خیرده شده باز رفت و گفت بابا دم گرد خدا خیرده شده که هر مله رو میتونید از پا در آوردی شن رو گرفتی و در فیلم مختار هم سعی کردن که خب بالاخره یه مقداری اون صحنه‌های انتقام گیری رو که دنیای امروز مثلا شاید نپسنده یه مقداری هم چون سنبالک بزنن که مثلا جناب مختار با هر ملی دوئل کردن و هم خنجر فهم کردن در چیز از که مختار هر ملی رو گرفت و پدر رو در میارن دست رو در دست پاس قرص کنن ریزی می کنن بین بزنن که دیگه ریشون دیگه آمده اینجوری نبوده که یا قتل عمر سعد که داستان مفصلی داره قتل شم قتل ابن زیاد حالا کلا حالا مرد موفقی بوده مختار نوزاد بود که او را آوردن که امیرالمومنین کرد یک ساله بود امیرالمومنین دست به سر او کشیدن و مرحبایی گفتن و فرمودن این انتقام حسین من رو خواهد گرفت بله و وقتی که جناب مسلم بن عقیل وارد کوفه شدن اول جایی که رفتن به سکنا گزیدن از طرف امام حسین خانه مختار ابن ابی عبیده ثقفی بود عموی مختار ابو مسعود ثقفی استاندار امیرالمومنین بود در مدائن ما خانوادگی شیعه بودن و مختار از وجوه شیعه بود بعدها چون زخم خورده بودن بنی امیه از مختار مختار رو متهم کردن به کذاب بودن و مانند اینها قصه کیسانی هم رفتی به مختار نداره یعنی مختار اعتقاد به اعتقاد کیسانیه نداشته است پس این مقدار بعد از مسجد کوفه البته در اهمیت شاید همدون که همتراز مسجد کوفه مسجد سهل است یا مسجد سهیل مسجد سهل و سهیل در روایات ما هست خیلی امامان ما تأکید کردن به زیارت و نماز گذاردن در مسجد سهیل و سهله در روایات ما هست سنگی در مسجد سهله بوده که در آن سنگ صورت تمامی انبیا نقش بوده ما میدانید که مسجد کوفه در یک بار مسجد سهله در یک زاویه واقعا خانه ابراهیم بوده ابراهیم در اینجا زندگی میکرده بعد از این کورا آتش زدن به مسجد رفت این زاهبون الارد بیسته رحمین به در عرض علت عبارت ناخولت به فلسطین اما ابراهیم بابلی بوده یعنی عراقی بوده بین النهرین بوده و فرزند اینجاست اون گوشه مسجد کوفه میشه غربی میشه شمال غربی قبر ببخشید مقام حضرت ابراهیم و خانه ابراهیمه در یک گوشه دیگری چنانکه دیدید خانه حضرت ادریس بوده در یک گوشه دیگری مقام حضرت خضر مقام زین العابدین و مقام انبیا و صالحین در میانه مسجد مقام امام صادق که امام صادق اینجا نماز خوندن نه اینکه اینجا سکونت داشتن آم تکیه آوردن که نماز خوندن و مقام امام زمان که در میانه رو به قبله مسجد است و محل توجه به حضرت ولی است و در زمان ظهور اعلی حضرت ولی است این مسجد سهله اینا رو میدانید میشه منزل حضرت ولی است پایتخت جهان جهان یک حکومت خواهد داشت یک کشور خواهد بود همه مرزها دون خواهد رفت نه ایران نیست نه پاکستان نیست نه آفریقا هر یک کشور البته در هر کشوری که الان هست و تقسیم بندی که امام زمان خواهند کرد یکی از اون 313 کشور حکمرانی میکنند استانداران و فرمانروایان حضرتند اما پایتخت اعلی حضرت ولی از کوفه است و کوفه بسیار بزرگ خواهد شد در روایت ما داره در آخر زمان کوفه و نجف به هم متصل میشن کوفه و کربلا الان متصل شدن اگه دیدی جوان متصل شدی همه رو ساختن وسط را از نجف تا کربلا ممکن ساختن قبلا پیدا میشدن حالا ساختن خیلی دیگه سنین کم پیدا میشدن اما ساخته شدی در اون زمان که دیگه قوغاییست در روایت ما دارد که اون زمان ارزش یک وجب زمین در کوفه از ارزش یک خشت طلا بیشتر میشه از بس گرون میشه پایتخت امام زمان همه بسیار هم اونجا بله تو ما فرمودن که قافل نشید از زیارت مسجد سهیل یا سهله امام صادق از کسی پرسیدن که زید بن علی بن حسین عموی من که در را قیام کرده تونست بره مسجد سهله نماز بکنه گفت نه آقا ایشون میخواستن برن مسجد سهله نماز بکنن کاری پیش آمد و نرفتن اما به تعبیر ما افسوس خوردن که وای کاش میرفت اگر میرفت در مسجد سهله چرا که از نماز میخواست خدا او را از شر بنی امیه نگه میداشت و 20 سال دیگه زنده بود که توفیق دست نداد بره مسجد سهله رو چنانوزه در نورد با بنی امیه کشته بود مسجد سهله اما از مسجدی که بسیار ارزشمند زیارتش و نماز در او که مرحوم محدث قمی آیان که قدس در مفاصل میفرمایند مبادا غافل باشی از این مسجد و اهمیت او مسجد براقها در بغداد است مسجد براقها الان در میانه شهر بغداده و این مسجد محلی است که امیرالمومنین از جنگ در مسیر جنگ سفین با سپاهشون اونجا اتراق کردند نماز خواندند قصه ای از حضور حضرت مریم مادر عیسی و فرزند نورفارش در این مسجد است و غسل عیسی در حال تأکید شده نماز که امیرالمومنین اونجا نماز خواندند نماز در این مسجد و مورد توجه فرض کردم آقای عیسی خباس میگه مبادا توفیق نماز در مسجد براسا را از دست بدید متاسفانه به خاطر شرایط امنیتی که در عراق هست و ترورها و تشکیلاتی که دواعش انجام میدن امنیت کمه و سالیانی که دوبار ایرانی محرومن کمتر میرن حتی یه مرده به همین داعشی ها کل مسجد رو ترکوندن و بمب گذاشتن به مسجد مسجد بازسازی که به صورت خوب از مساجدی که در بغداد هست اگر روزی عوض کردی تشکیل دارید جامع خلانی است مسجد جامع خلانی در نزدیکی خیابان جمهوری قبر یکی از نواب اربعه در این مسجد من به چند باری رفتم بسیار پررو و در احوالات ایشون نوشتن که منزلی که نزدیک همین مسجد بود و باب ایشون این کار رو کردن که قبر ایشون رو کنده بودن و نماز شبهاشون رو نایب خاص امام زمان تو قبرشون میخواندن این هم هست غیر از او مسجد دیگری هست در دل بازار بغداد که جناب حسین بن روح در درون اون مسجد دفنه قبل ایشون هم در درون یک مسجده این چند مسجدی که هست کرده از مسجدی که اگر کسی در او نماز بخواند جای که نماز بخواند گویا که در مسجد الحرام نماز خوانده است مسجد زنفران است مسجد زنفران یکی دیگه نیست که الان 70-80 سال که اکتره باشه سابقه مسجد جمکران قریب هزار ساله و بزرگانی مانند علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه تاریخ مسجد جمکران و اون قصه امام السلام الله علیه و اصل قصه رو نگاشتن. ما بزرگانی از مراجع و مشتهدین بنام و از این ملکت می شناختیم که اینها در شدائط می رفتن در مسجد جمکران مترسل و حضرت ولی عصر می شدن. مرحوم آیت الله آقای آشمان خطیب بافقی مجتهد بسیار مقدس و نزیحی بوده. ایشون دست راست مرحوم آیت الله عظما حضرت عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم بوده. هر وقت در تدبیر و در سرپرستی حوزه علمی قم مشکلی پیدا میکردن که هزینه ها نمیرسیده یا مشکلی داشتن، مرحوم آشمان تقیم بافقی به آقا مرجع روز زبار آشق عبدالگری میتازنده است که اجازه بدید که استاد من هستید من برم مسجد جمکران کار حل میکنم. این از که مسجد جمکران و مترسل میتوده به امامه هست به قوم برنگشته کار حل میتوده به طرز عجیب و دریب. من خودم افرادی رو میشناسم که صد در صد یقین دارم و افراد صادقی بودن که در مسجد جمکران خدمت جان جانان امام عصر رسیدن. افراد رو میشناسیم که تهران شهر صاحب جنبه از تهرانی از کاشانی از اصفهان شهر اطراف دو از کن رفتن مسجد جمکران و در شهر صاحب جنبه متوسط بودن یه شهر جمعه و بگونه عنایتی دیدن. حالا یا حضرت رو دیدن یادم هست که یک جوان جلسه امام اومد در 30 سال پیش خود من جوان بودیم جلسه ایده شما رو طلاب یه طلبه یه جوان غیر طلبه هم می آمد سید بسیار خوبی هم بود. این اصول جمکران بس که آمده بود حواسش هم چیه دیده چیه دیده خود دیده از آدم ها اینقدر ساده ای هستن خیلی ساده متوجه نمی که با چی در توافه گرچه محضر حضرت ولی از این محضر این که دیگه اون یه با توافه که متوجه می شود. از مردان بسیار بزرگ مرحوم آقای لنگرودی بود، همه آقایی که از کردن کتاب ارمغان هند پاک رو نوشته، آیت الله سید محمد مهدی لنگرودی. ایشون یکی از تصرفات اینه که می فرمایند من در مسجد الحرام نشسته بودم و فکر میکردم که با این اوضاع که این بچه رو به اطراف کرده به فکر چیه که بخوام انصیاد کنم بین مقام ابراهیم مطاف باشه و در این فاصله 13 نسی صاحب کنن اینقدر جمعیتی که نمیشه حج واجب هم بود خدایا چه کنم حج واجب هم پس متوسل کنم گفتم یا صاحب الزمان من چه کنم که بتوانم صواب کنم این روز با این جمعیت کاش میشه شما یه عنایتی میکردید صاحب رو گفتم دیدم یه آقای جلو منه رسول الله با حوله احرام و لباس احرام فرمودن که دوست دارید با من طواف کنید یا با من گفتم آقا خیلی شلوغه فرمودن نه من میتوانم طواف کنم پشت سر من دیگه شلوغ نیست راه افتادیم و دیدم که یه پیرمردی پشت سر ایشونه چون جوانی در سن مثلا 30 سالگی یه دونه ریش سفیدم نداشتن پشت سر ایشون پیرمرد نیست عمری از این گذشته و محاسنش هم با حنا خضاب کرده بعد من که پشت سر ایشون را افتادم اون که من پشت سرم بود گفتم آقا بیادری میکنی این آقای پیر مرد بود و افتار بلاخره پشت سر ما فرمودم چون شما سید هستی و از دوریه فاطمه او راضیه و بیادری نیست بیا من چه میدونم با چی طرف هم گفتم اجازه میدید من حوله احرام شما رو بگیرم از پشت که بلاخره پشت سر شما بیام و خاطی نکنم خب من نداره بیجید راه تو افتادیم که اصلا از چیز دو طرف ایشون و جلو ایشون و هیچی نیست مثل که غروب کردن هفته رو زدیم و رسیدیم به حجر الاسود استلام کردن و فرمودن استلام کن چه بود حجر الاسود نبود بعد من گفتم نمیتون که بکنم ما 6 دور زدیم گفتن نه 7 دور زدیم اسلام کن و گفتن که خب حالا مثلا همین در سال تا قبلش رو 6 دور زدیم یا 7 دور زدیم یه ها دیدم که نه ایشون هست رو نه بکنه سلام کن برو نماز تو بکن نماز تو نه ایشون هستن به نه اون پیر من تا بفهمیدم که چه خبره وقتی به دیگه این سیستم بزاری کردم که اگه این شک رو نمی کردم که شیطان بودیم یا هفتان بودیم خب در اکت نمازم با عزت می کندیم نمازی کباب و بعد می رفتیم به سری سفا مرده بعد دلم آروم کردم گفتم دیگه بیش از این کپه نکه زنت نبوده برو کلاه تو بنده زبا که همه اینقدر براخره کسی من آدم ساده دیدم خدا این سوا خدمت را ازاد کردی از رسیدن سواس ما بودی که از رسی که هستن بعد شاید مثلا کفی هم میکرده با از رسید نمیدونم اینه یک شخص دادن قافل از آن شاه نباشی شاید که نگاهی کند آگاه نباشی مقدار وقت حضور شناختن نشناختن متوجه شدن همه دست اونه اون آقای که از میکردن جوان بوده را تو جنگ کردن آدم ساده بود سیده خیلی پاکلی بود به من خودش هم نمیفهمی چی بوده میگفت آقا اون که در چهارشنبه یک کاری جمعه کسی جنگ کردن در شهر نمیدونم چی که من رو من میخسته بود که هر چی زور میزدن از سینت بالا از کمرت بالا سر سرم بالا نمیومد من میگم یه آدمی بازم مسایدن اون چی رو میدیده هر کاری میکنم خیلی هم قدیر بود اونجا اون رو از آدمهای قدیر سرم بالا نمیومد خب بله اجازه نده اون طرف طاقت نداره ببینه حضرت رو این اگه ببینه و بفهمه که حضرت هم ممکنه اون لحظه ازم صحب کنه جلالت حضرت قصه آسان نیست علا کله های از مساجدی که مستحق است در اون نماز خواندن و من سلا کسی که نماز بگذارد در اون مثل این است که سلا فی بیت العتیق مسجدی به جمکرانه و به بسواس ها گوش ندید الان مسجد جمکران سال چهارشنبه سال جمعه پنجه از آن فضای صد هزار نفر نمازگزار زائر میاد خب این در وهابی ها در ملحد ها در بدتیت ها سخت میاد دیگه میبینن این همه مردم جمع شدن یکی به ساختنش گیر میده یکی پرتر کردنش گیر میده حالا آقای شیخ زائد که اصلا وجود زائده که این دنیا خب رفته یه مسجد ساخته در ابوظبی یه مسجدی ساخته که شاید گرانترین مسجد دنیا باشه قوقاس از وقت این مسجد ساخته چیزی که توش درست خونده نمیشه نمازه مثل موزه است همه میرن مالکه انگلستان آماده داشتید اونجا رو ببینه اینکه این موزه اونجا هر چه فرض بکنن از گنبد یک از سنگ یک از این چیزی نیست فرض برای امام حسین مشکل داره او یه سن به این کوچیکی سن امام حسین خیلی کوچیکه امام حسین واقعا کوچیکه سن ما واقعا کوچیکه چیزی نیست کل مثلا حرمه امیرالمومنین و حرمه حضرات عسکری اینا مساحت نیست در دنیا ساک بر فرمان ها اصلا سیده من برای یه مسابقه ورزشی یا المپیکی که قرار در یک کشوری انجام بشه میلیاردها دلار هزینه میشه که امسال مسابقات المپیک اینجا بشه میره یه تا پنجاه سال بعد هم ملتش هم دولتش از زیر بیت المال خرج میکنن که فوتبال یه چیزی از این بازیاش دو میدانی برگزار بشه فقط بفرمایید بعد برای مقدسترین مقدسات و بالاترین قبور که قابل تصور میسازن قبر اونها با قبر دیگران و قبور و کمهر قبور و اسما و کمتل اسما و ارواح کمتل ارواح بیان مثلا فرد کنید ده هزار نید، بیس هزار نید، پنجا هزار نید این سامن سرای بسازن این زیاده نافهمیه اینه از بگه دارن مطلبی که در دنیا ساخته شده مثلا مسجد معروف هندوستان این مسجد را اکبر شاه ساخت زنش مرد این به داغ زنش به عشق زنش پس این مسجد را ساخته باز اون مسجد همیشه موزه بوده بود همیشه یه محل جاز توریست بوده نه که محل عبادت یا مسجد انتاکیه و ترکیه مسجد عظیمی که در دنیا هست ده ها برابر یک حرم ما هزینه شده و حرم هاشو میرسن وسوسه پیدا میکنن بایی که حرم ها رو چی پول داده؟ پیر زنها و زنها و مردها مردم خودشون پول دادن از خورب و خوراکشون زدن حلقه ازدواجشون رو دادن اینا رفتن مثلا زرین ساختن یا گنبد رو ساختن وسوسه می کنن که آقا این گنبد ها اگر امام رضا می بود راضی بود که گنبدش طلا بشه، نمیگفت آقا برید گنبد من رو طلاهاش رو ذوب کنید بدید به فقرا. این همه سردهای عجیب و غریب در دنیا میشه، هیچ کی به فقرا نمیکنه. به و بنده یک مسئله دیگه یادم هست، در استاد گفتن میدونی که ارزان ترین کوششی که برای یک چیزی مثل گنبد امام رضا و گنبد یک مسجد ارزان ترین کاری که میشه کرد فلاس. آقا چی میگی؟ از روی اطلاع بگم هست میکنم. چرا؟ چون فقط این گنبد مدرسه آقای خود اینجا الان هست دیگه، یا گنبد مسجد اعظم آقا 600 متر مربعه. خب این گنبد رو شما میخواید کاتی بکنید، در حالی که باید یک کاری بکنید، یک کارگر که نمیتونید بکنید همون جه باید یک کاری بکنید. خیلی چرا بکنید ترسی بکنید ما به تاریخ رو من میدید از زبان شما بخواید بکنید باید چرا بکنید زبان کنید زبان نبودید چهار سال بیشید این هم نبودید چهار سال بیشید که این گونید میکردن صحبت میکردن بعد کاتی میکردن. الان کاشتی ما عرق بخواد شما یک گنبدی رو انجام بگید مثل یک میلیون سه دو میلیون شما باید کاشتی کنید. بعد این کاشتی معرق در طی 20 سال 30 سال بر اثر گرمایش و سرسریش سرما و گرما تابستانهای داغ زمستانهای یخبندان در 30 سال ترک میشه میریزه ترک را میریزه دو مرتبه ریپیتو کنید باید از همه که بریزه پایین کل فرق داره کندنش خاکی کردن دو مرتبه از زیرسازی میخواد. بعد از زیرسازی دو مرتبه باید به همون را هزینه کنید. در طی 400 سال و 300 سال چند از این کاتی باید بگیزه باید دو مرتبه بزنید پس رکنه میزنه به خود بناری دو هده کمیه بزنی پیش نیست. گل بوده و قدیم هر میشود که شفته بوده خرام سیما راحت کندن کنه از پیدا میشه. در طول 300 سال چند مرتبه باید عوض کنید حساب تو جمع بدن میبینی خیلی گرانتر از یک پوشه که طلایی که آزر رو یک لایه نصف بکشن نازر روی اون نصف رو آب طلا بدن، نه که طلا نیست آب طلا است. بعد چند سال کار میکنه؟ 400 سال 400 سال کار کردی. که اگه عقلی باشه ارزون ترین چیزی به صرفه از تصویل زمان بگو بعضی مثل شیطبایی زیرک بودن آمدن در حرم حضرت رضا پاسوله درست کردن دور گنبد که اینکه وقتی با باران شسته میشه یا در اثر فرسایی کم و آب طلای رسته میشه باز همون مقدار طلایی که به مرور رسته شده از اون پاسوله قابل بازیافت گنبد حضرت عسکری که خراب شد خراب شد دیگه بید منفجر شد بید. مرحوم دکتر شهرستانی رضوان الله تعالی علیه که آمد دو مرتبه حرم رو بسازه تمام خاکا رو سرنگ کردن همون خشتای نسی و طلا رو در آوردن طلاهاش رو ذوب کردن بازیافت کردن عسکری کردن این چیزی نیست که حروم میشه. و الان در اندونزی، در مالزی، در خیلی جا در هندوستان گنبد های مسجد طلاست. گنبد میسازن بهش آب طلا میدن چون بهترین چیزه، مقاومترین چیزه در طول زمان، عالیترین چیزه. پس نوبت امیری که میمیشه از وسیع جفاها شروع میشه یا رب فرج امام ما را برسن، آن صاحب انتقام ما را برسن. خدای تو را سوگند می‌دهیم به حق حقیقت امام مصطفی و منزلت اون حضرت و کرامت اون حضرت و وجاهت اون حضرت در نزد تو و به مظلومیت امام مصطفی و قربت قبر و یاد و نام اون بزرگوار عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و اکشف عن همه و غمه و اجعل ذنوبنا به مغفوره اعمالنا به مقبوله ارزاقنا به مبسوطه همومنا به مکفیه امواتنا به مرحومه و جعلنا به من السعداء فی لیلت القدر فی القضاء الذی لا یرد ولا یبدل صلواتی به حضرت رضا تقدیم کنیم. در سلسله سخن از ویژگی ها و خصال امام از ارواحنا له الفدا علیه السلام خبتیم برای رسیدن این خصال و افزایش معرفتمون به امام از روحی له الفدا یکی از بهترین متون که در اختیار ما هست همه زیارات باز تأکید میکنم همین زیارت آل یاسین رو بخوانیم روزی یک مرتبه گره گشاست امام عصر فرمودن کسی که میخواهد توسط ما و خدا توجه کند و به خود ما توجه کند بگوید چنان که خدای متعال فرموده از سلام علی آل یاسین السلام علیک یا داری الله قطعه به قطعه القابی رو برای وجود نازنین خود ذکر کردن که اینا مناسب حضرت و ویژگی های حضرت و مقامات اون جناب است بعد از زیارت آل یاسین اگر طلب که فرموده باشید زیارت این است که در سامراء خونده میشه برای ورود به سرزاد و به منزله از دخوله اون زیارت هم اگر ملاحظه بکنید هم این شب نگاهی بکنید می‌بینید کلی از القاب حضرت در اون زیارت هست مثلا در شبهای گذشته از علم امام زمان سخن می‌راندیم در اونجا هست السلام علیکه یا معدن العلوم النبویه سلام بر تو ای آقایی که تمام علوم پیامبران علوم پیامبری در وجود شما مثل معدن که یک کانی و یک جواهر و یک الماس در معدن که پر هست معدن علوم انبیا و معدن علوم نبوت سینه توست تو باید استخراج بشی ما برمیگردیم سعی میکنیم امشب هم کوتاه‌تر سخن بگیم محضور بشیم از برادران عزیزمون و مطبوعان و مجلس اثر یاد و ذکر جمیل امام مجتبی سلام الله علیه رو داشته باشیم چه انصافا نامشون و یادشون قریبه و چنان که باید شاید اظهار ارادت نمی کنیم دوستان هم اگر فرصتی داشتن بنشینن الحمدلله قصایر خوبی می کنن اشعار خوبی می کنن این عزیزان تا گاهی این که نشستیم ممکنه یه چیزی بیشتر گیرمون بیاد تا برشتون بریم مثلا در خلوت خدا به دقیقه ممکنه یک لطفی بکنه و من ناقابل رو هم چیز به دقیقه محسوب کنه رحمت خدا که نازل میشه واسع است علی کل حال یکی از عباراتی که در زیارت آل یاسین آمده خطاب امام است این است السلام علیکه یا تالی کتاب الله و ترجمانه سلام بر تو ای تلاوت کننده قرآن و ای بیانگر حقایق آن میدانید که از شؤون خود پیغمبر اکرم تلاوت قرآنه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین خدای متعال اون حقیقتی است که برانگیخت در بین امیین رسول و فرستاده ای را که کار اولیش اینه که آیات الهی را بر مردمان تلاوت کنند خود بحث تلاوت باز در اتاق الحسین سالهای پیشون گفتیم که بحث مفصله آدابش را هم گفتیم که آداب تلاوت چیست ما فرمودن قرآن رو با صدای حزین تلاوت کنید قرآن رو به لحن عرب تلاوت کنید مثلا میبینی شخص هندی یا پاکستانی داره قرآن رو با آواها و نطقهای سبک هندی تلاوت کنید این خوب نیست یا فارس اینطوری را گفتن قرآن رو حزین مثلا جز حزین ترین قرآن هایی که بنده شنیدم قرآن است که در حرم امیرالمؤمنین به سبک عراقی و عربی و در حرم سید الشهدا خونده میشه این قرآن خیلی حزین خونده میشه یعنی شخص قاری بنا نداره که قدرت خودش رو به رخ بکشه که این صداش رو بکشه در اوج بالا بیاره پایین تراز و نشید بده خلاصه بازی کنه با صداش رو ترجیح صوت داشته باشه خب آیات رو بخونه و آدار سلامت هم اینه در یک حدیثی امروز میدیدم در بهارالانوار نقل شده سایت آقای سیستانی هم نقل کرده بود جالبه که فرمود که صداهاتون رو منتفض کنید وقت پس صوتک یعنی صدات رو پایین بیار تصدیق نزن، جواب نزن. در چند جا، یکی در هنگام بردن جنازه و تشییع جنازه، خب باید بگن لا اله الا الله، بلند هم بگن لا اله الا الله، اما قرار نیست مثلا عربده بزنن، قرار نیست سیگ بزنن، بلند بگن. این نمیدون کسی مثلا اینا برن سیگ بزنن، بگن لا اله الا الله، لا اله الا الله، اما قرار نیست سیگ بزنن. در تشییع جنازه نبود، در چند در چند یعنی رو مامونی سادرسی میزانی چند جنگون ها رو به هم رسی شاید کمتر حرف بزن اون انتقای لکر رو بریم. از رو در الان ناجزه که اعرض الله جمعه از تک به عرض قدمه و بعد این به طلاقت قرآن چون وقتی قرآن میکنن همه صدایشون رو کم کنن، اصلا صدایی نکنن، همه سفور سید همه خموش باشن، به خوش باشن، به لگوش باشن. حقیقت این است که باز مثال بدیست که ما میگینیم که مثلا یک قطعه شعر رو یک قصیده رو در مرد احمده داشتن به یک قذر رو یک کسی داره میخونه اونقدر این شعر رو بد میخونه که اصلا میگید آقا شعر زایه کرده است با این خونده هست، ولی چون اصلا متوجه مضامین شعری نیست چون یک کسی شعر رو چنان مسلط میکنه و خوب تحلیل میده که قوغاز کجا شعر باید بالا خونده بشه، پایین خونده بشه، به چه لحن خونده بشه. یک کسی از این قراء عرب، یک کسی از رفقای فاطمه گفته بود که شما برخی از اکثران قراء ما قوی شدن، چه برخی از شما فاطمه اصلا قراء نمیفهمید، اینجا اصلا یه طرف رو داد میزنید. بعد اون قسمتش که حزن داره محسوم بخوانیم، اون قسمتش که پور داره محسور بخوانیم، اون قسمتی که آمریت داره، اون قسمتی که جلال حضرت حق رو بیان می کند. لو انزلنا هذا القرآن على جبل فرأيته خاشعا مصدعا من خشية الله هو الله. اما به جلالت خونده بشه. حالا کل حال به بهتره ما قرآن هایی که می شنویم از زبان جهان چیز؟ از زبان جهان افرادی که مثل خود ما گناهکار هم و خیلی معصوم هست. نمیدونه خدا این کرده فاسق هست، اما بالاخره معصوم که نیستن. اون سینه پاک معصوم، دهان پاک معصوم، نفس پاک معصوم چیزی دیگریست. علاوه بر این که ما تو قرآن میخوانیم که نمیفهمیم قرآن رو، نمیفهمیم شما که عربی بلد نیستی، ما هم که عربی بلدیم همون کسی که خود حق و حق عربه به حقیقت حق بوشون قرآن که نرسیده. این قرآن تلاوت کردن کجا؟ قرآن شریف القرآن، تلاوت شریف القرآن، تلاوت امام الانسان چیز که میدید که مرحوم دهرالعلوم گفتن وارد حرم امیر المومنین که شد داد ازن بخور میخواد، یا دیدن اصلا ازن بخور رو تار کرده مبخود در حرم امیر المومنین اجاز رفتن که ما که مبخود داری نگاه میکنم مدتی مبخود منجه پیره من ایتازه بود، بعد که به خود آمد لحظه پول کشید، مدتی پول کشید، وارد حرم شد و ندمای ایشون خوشیدن آقا چیه که ما جهنجر اصلا یه متوقف شدید، رنگتون یه راستی پیدا کردید و اصلا به خود دل کرده بودید. فرمود که آمدم وارد بشن دیدم آقا امام عصر بالا سر امیرالمومنین و مثلا کنار امیرالمومنین نشستن و دارم قرآن میخوانم. گفتم سر که خوش از صوت قرآن زده دل رو باشنیدن، به رو خط مظاهره کردن سخن خدا شنیدن. خوش به حال اون نسبتی که بزنه و خدا رو توفیق به ایش بده برای که نما خوش سر ولی از بخانه اون حسن عراقی که تلای اول می گفتیم که یه هفته از رفت مهمانش بودن گفت شریف خون صد رکعت از نماز امام زمان تو منزل من می خواندن خوش نماز خمس می خوانند و توی هر سوره رکعت یه سوره می خوانند چی می خواندن؟ خوش به حالش چه چیزی شنیده. السلام علیکه یا تالی کتاب الله به احمده شما شبهاتون رو همیشه نه در ماه رمضان شبهاتون رو همیشه تابستو صلوات قرآن میکردن جانهای ما تبای نام ابی محمد الحسن خویش حسن رویش حسن تمثال نیکویش حسن حسن اندر حسن است صلوات امام مصطفی هم صلوات حسنیه بوده حسن تمام بوده. در احوالات امام مصطفی نوشتن که وقتی حضرت مصطبا در درون منزل خودشون تلاوت میکردن، صداشون میامد بیرون، مردم پشت دیوار منزل از دفت میامدن، کل جمعیت میستدن تا صدای حضیم دلنشین تلاوت حضرت کریم آل طاها امام مصطبا علیه السلام رو بشنون. ما شما ممانده به طالت بیهودگی و مبروز از بیهاتری بلحب است. شما جوان ها مثل ما نباشید. از همین الان با توبه، با عبادت، با پاسایی، با پاکدامنی، با قرآن انس بگیرید و از امام زمان بخواهید جای قرآن رو بلند کنید، بگید خدایا تو را به حق این قرآن، به حق شریک القرآن. یکی از دوستان میپرسن که آقا طلای احیه چی میشه؟ حضرت آقای سیستانی یک شنبه رو روز اول ماه رمضان اعلام کردن و برخی از مراکز اعظام دیگر این شنبه براشون ثابت شده. کسانی که مقلد مرحوم آقای خویی بودن روز شنبه براشون ثابت شده و روز شنبه اول ماه رمضانه. از جمله برای خود بنده روز شنبه ثابت شده یا بالاخره شنبه رو اول ماه رمضان میدونه. حالا مقلدان رو خویی چه کنن؟ شبای احجاب چه کنیم؟ چه کنیم نگیریم؟ من به شبای دیگه چه میکنیم؟ افضل اعمال شبکت مذاکره علم که حدیث بکنیم و بکنیم این خیلی مرتر انجا میدیم. شبکت دیگه از افضل اعمال زیارت امام حسین که بکنیم انجام میدیم، جلیه بر امام حسین که بکنیم انجام میدیم، توسل به احلیه که بکنیم انجام میدیم. یه قرآن سر گرفتنه، قرآن سر گرفتن در شب قدر خیلی خوبه، اما اینجوری نیست که اگه قرآن رو طرف نرسی سرش میگیره یا اگه یکی که قرآن بهش نرسی تو مجلس کل شب قدر باطل بده. نه اینجوری نیست. او از اینکه امنیت کشور رو، امنیت شهر رو داره تأمین میکنه که امسال باید مراقبت ها بیشتر هم باشه، طبعا کلا بیشتر هم هست، صحبت شده دوستان نیروی انتظامی حتی برای این جلسه صحبت شده. سلام هم بکنم بنده که انشاءالله امنیت بهتری از هر سال دارم گذار بشیم بنده فرمایید. اما اون کسی که مثلا داره پاسبانی میده، پاسداری میده، اون کسی که مثلا پلیس راهنمایی داره مردم رو دوبار رو تشکیف میکنه، اون خواهد مردم رو قرآن سر نگرده این که بکنش نه این نیست. این قرآن سر گرفتن از حضرت رضا سلام الله علیه حدیثی دارد، هر وقت به شدائدی و گرفتاری و سختی افتادی قرآن رو باز کن، این دعا رو بخوان، بذار سر و خدا رو به حق این قرآن و ما تازه هم از کن مثل همون طبقه این همون حسن بگیر در مثل رو به علی زند فاطمی. خب اگر فرصتی تو این شب رو هر شب قرآن سر میگیریم منی کنی نیستی بگیم این شب هستم شب نیست، نه این کار مستحبیه مثل نماز که هر شب میکنم دمیدم این شب هم قرآن سر بگیریم. ولی نگران این نباشید، یارب دعای خسته دلان مستجاب کنید. شما در این شبها برای امام زمان خوب دعا کنید تا به شب قدر نرسیدیم، همینید خوب برای این عزیز زهرا دعا بکنید، برای فرجشون دعا بکنید، برای حفظشون دعا بکنید، برای سلامتیشون دعا بکنید. اما حالا من دعا نکنمشون سلامت نیستن؟ چرا؟ چرا؟ دعای ما روان ملکی پیش سلیمان برده. یک کسی میگه آقا خدا پدر شما رو بیامرزه، شکری میگید میگه خدا پدر تو رو بیامرزه، میگید تو خب حالا اگه تو دعا نکنی یعنی خدا بابای من نمیامرزه. یه عدوی میگیم آقا انشاءالله سلامت باشی یا بقیت الله، تنت که ناز طبیبان نیازمند نباد، سلامت همه آفاق در سلامت توست، انشاءالله وجود نازنین تو سالم باشه، حضرت با شما را میکنه. این جواز رنگی کنید تا سهر برای او زیاد دعا کنید، شب قدر اعمالتون که میرسه ببینه بابا این بیچاره یک سال گناه کرده اما از اول ماه رمضان نماز شب خونده گفته از چه بلایی شده فرست، حتی که جلده میشه گریه کرده در مادران زهرا گفته از چه بلایی شده فرست، دل پاک شده از مهر امام حسن گفته از چه بلایی شده فرست، رفته حرم امام رضا گفته یا امام رضا اول حاجتم فرض امام زمانه، رفته کربلا گفته فرض امام زمانه، سر سفره نشسته موقع افطار به بچه کوچیکایی که معصوم هم سر سفره گفته برای آقا جان اول دعا کنید به برکت او ما داریم روزی میکنیم، یا واسع المغفره قبل از اینکه بگه یا واسع المغفره برای حضرت نازالله خوندید. خب مثلا اینا توی نامه اول نوشته میشه جنگو بابا این بیچاره اینقدر برای من دعا کرده، حالا در عوض صد تا دعای او هزار تا دعای او منم یه دفعه دعا کنم، اون هزار مرتبه رو منبر یا غیر منبر گفته دارد فرج امام ما را برسان، خدای گره از کار مهدی باز کن، منم یه مرتبه میگم خدای از گره از همه پاید پاش کن، باز میشه دیگه نمیشه دعای او برای خدا مقتنم، خدا نام او رو میکنم. گفتیم او اعبد الناس، مقدرم ترین بنده است، آبرومند ترین بنده است. السلام علیکه یا تالی کتاب الله، سلام بر تو ای تلاوت کننده کتاب خدا، که نیم شب حضرت تا صبح تلاوت قرآن میکنه. اگر بخواهیم زندگی همونی بوی از امام زمان بگیره میسوزد که جوانها شب تلاوت قرآن بکنید، قبل از اینکه بخوابید یه پنجاه آیه یه صد آیه بخوانید، سوره یاسین رو که بخوانید هشتاد چند آیه است، با یه سوره همدیسی تا قول الله میشه صد آیه. در حدیث دیگری داریم که اگر کسی حاجتی داره صد تا آیه از قرآن صد بیتش بخونه بعد از اینکه خدای حاجت منو بده، این کلا خدا محبت میکنه محبت میکنه. و ترجمانه شما یا ولی الله، شما این شاهد از زمان ترجمان قرآن بید، ترجمان نمیشه این ترجمه عربی که برای ما فارسی میکنید، یعنی بیانگر و بیان کننده به حقایق قرآن. آیا قرآن نیاز به بیان دارد؟ بله. به چه دلیل؟ به این دلیل که ببین از زمان پیغمبر تا الان چند تا مفسر آمده، قرآن نیاز به تفسیر داره، قرآن نیاز به تبیین داره، وجدان شاهده بر اینه، سنیه چند تا تفسیر نوشتن. ابن عباس مفسر بوده، مجاهد مفسر بوده، کل از این سنیه که حالا ربطی هم به اهل بیت نداشتن همین دیر کنار آیات قرآن برداشتن اظهار نظر کردن از اکرمه و دیگران و اونها و گفتن منظور این آیه اینه که اگر این باید کتون قصه قرآن بنازل شده کتاب فکری بوده، سخن در تفسیر و شأن تنزیل فراوان بوده و هست، ده ها کتاب تفسیر در بین سنیان نوشته شده و ده ها دوره تفسیر در بین ما، در بین ما ترین تفسیر کلیان و کلکتوسی نوشته شده، تفسیر تلسی نوشته شده، چند دقائق نوشته شده، تفسیر روایه البرهان نوشته شده، الا ماشاءالله تفسیر نور الصقلین از کردم نوشته شده، تفسیر طریق لاهیجی ممکنه یک کسی بگه آقا من بخوام تفسیر بخوانم فارسی، اگه حوصله بکنید من زمانی از استادمون که ایام رحلت ایشون هم از مرحوم آیت الله آقای آصف محمود مجتهدی سوال کردم، خیلی جوان بودم تا 20 سالمون بود عمرم بود، که در تفسیر چه کتابی رو توصیه میکنید؟ و بودم برای ابتداء تفسیر برای اینها که فارسی میکنن تفسیر شریف لاهیجی، لاهیجی که از علمای ماست، تفسیر نوشته پنج جلد زخیم فارسیه، فارسی روان خوبیست، دقیقه، خیلی دقیقه، ولی در فهم قرآن و در ترجمه قرآن ما هنوز اندرسن یک کچه میدید شاید الان در زبان فارسی حدود 20 ترجمه ترجمه عربی و فارسی نوشته شده، هر کدوم از اینها رو که میبینید میبینید مزایایی داره نواقصی داره، چرا؟ چون حقیقت قرآن به بیان فارسی در نمیاد، زبان فارسی کمتره ظرفیتش یا زبان انگلیسی، این هم از مشکلات ماست که مثلا طرف میخواد انگلیسی یاد بگیره تا دکترا شده در الان سازه دکترا تو این دفع نمیتونید بگون نگر انگلیسی بلد نباشید نمیدن دکترا خبار انگلیسی بلد باشد، من میخواد داره انگلیسی یاد بگیره میگه من دارم مثلا انگلیسی انگلیسی لحظه امریکایی یاد بگیرم یا لحظه انگلیسی سنگی بلکنگی اینجا که میشه دنبال لحظه هم هست، بعد میگه ما نماز تو مثلا بخون میگه آره چی بود که نماز باید عربی بخون شد میگه چی سری عزیزی در حرم از من میپرسید که آقا قنوت دست نمیشه فارسی بگیم، گفتم چرا در نماز مستحب در ویس در نماز شب در نماز نافله تو رو که نماز بخون تو نماز زیارت ما بگیم چون خود فارسی بگیم حالا تو نماز واجب خب من حالا اون احتیاط کنم شما عربی بکنم حالا نمیشه چونه میزنم خیلی عجیبه. ما به هرچی از دین که میرسیم میخواییم چند بگذاریم. شامل این مثلا فرض کن مسابقات رزمی، ورزشهای چی میگن؟ ورزشهای رزمی. میگن آقا میخواید وارد این تاتامی بشید. اونجا میگه آقا تاتامی چیه؟ نگه برو بگی تاتامی، بگو دو تک. میگی؟ خاصی وارد بشی بگو سنسی. آقا سنسی چیه؟ همون رخصت خودم، مثلا نمیخوام بگم سنسی. من میخوام بگم رخصت. و بیام تو. بعدی هم میگه مثلا اوز. بگی آقا تو که آدم بگو بیا تو بپرمیم نکرمیم این هم نمیگیم نوبت قرآن و نماز این هم که میرسه جوه کن میکنه خب آبا اون به طاقت میداره خیلی معذرت میخوام اصلا قابل مقایسه نیست غلطه 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 خیلی از بی خوبان غلطه اما یک نصر عربی مسجل از ایرین فارسی به یک غزل فارسی رو اصلا از قیاس فرس قرآن کلام الله کتاب غزل شعر رو نصر مسجل کشد این رو بیاری یک زبان دیگه بگو خود نصرش از ذهن میره زیباییش از ذهن میره اصلا روحش از ذهن میره ودا تحکیب میکنیم به آقایون به برادران عزیز شما عربی یاد بگیرید خیلی میتونه دعای زیبا که روح که نفهمه خیلی قرآن این زیبایی که روح که نفهمه ولی همین ترجمه که الان هست بازی آقای دیگری میشن چه پرسیدی که آقا من مدتی قرآن میخوانم اما کلا عربی تو گذاشتم که ما همون فقط فارسی رو میکنم این کار خوب نمیکنیم خوندن همون فقط عربی اثری در چشمت داره در بدنت داره در روحت داره نمیدونی اون رو چجوریه نمیدونی باطن قرآن چیه نگاه به قرآن عبادته بنده مثلا فلان سوره رو حفظم الان دارم میکنم ماه رمضان خب حفظم دیگه چرا این قرآن رو دستم میگیرم و روش نگاه کنم میگم چرا چشمت رو بهره‌مند کن از نور قرآن و از رو بکن بلکه حفظی از رو بکن من نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین ما خسارا لفظ قرآن به اتفاق میده خود لفظ قرآن چه داره مؤمن به کسی احترام قرآن رو داره نه برای هر کسی بنابراین اینکه دیگه آقا من ترجمهش رو میخوانم خب ترجمه ها غلط غلوب داره از سر نباید به آقایون و مترجمین عیب گرفت در نمیاد اصلا به فارسی در نمیاد دادم خود من جایی رو دیگه بحث از آیات هرچی دور میزنه نمیشه دور میشه فارسی درست سایی که مطلب رو بفهمونه نمیشه من دوست دارم که امشب از برادران عزیز مطلبمون استفاده بکنیم و بیشتر بخوانم من سخن رو کوتاه میکنم سلام بر تو ای تلاوت کننده قرآن و ای بیانگر حقایق قرآن ترجمان قرآن که تو زبان بیان فرقانی تو یا صاحب از زمان زبان بیان قرآنی و قرآن یکی از هزاران گفته نشده این همه تفسیری که نوشتن این شرح بی‌نهایت که از وصف قرآن گفتن یک بود از هزاران که در عبارت آمد هنوز یک الف از قرآن به یک بیان نشده و زمان امام عصر در حقیقت بهار قرآن است دیدن بهار قرآن محرم زونه پس به یک معنا که توجه به قرآن زیاده اما بهار حقیقی قرآن زمان ظهور امام زمان است که تازه مبانی تربیتی قرآن چیه شهار قرآن چیه علوم قرآن انسان پروری قرآن و جلوه معجزه جاوی بودن قرآن در زمان مولانا صاحب الامر و زمان ظاهر می شود باز تا صبح دولتش بدمد خدایا به حقیقت قرآن به بطون قرآن به طه و یاسین به قرآن العظیم به کاف ها یا انصاد به هامین انسین قاف به هامین به علف لامین به حق بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا هو یا رب اجل ولی کل فرج سلام ما را و عرض التماس دعای ما را و تبریک ما را و تهنیت ما را به محضر مولای من امام عصر ابلاغ بفرما شهدای عزیزی که شهید شدن به دست این تروریست‌های خوناکان در حتمی گذشته در ایران فرزند جده از شیعیان مرتضی علی و گوار ما مسلم در کربلا شهید شدن در این چهل نفر در انتظاری که در یک از جارات اتفاق افتاده با خبر بود. پس این بشه روز باز همینجور انتظارات مختلف در نواحی مختلف خدای شهدای مدافع حرم، شهدای جنگ صهیونی، شهدای لبنان، شهدای عراق، کسانی که زیر شدن در محبت امیرالمومنین، مرحوم سید شهید سید نهر و یارانش، شهدای بحرین، شهدای افغانستان، شهدای پاکستان ما را، همه را به حقیقت قرآن این شبها از سر صفحه قرآن محظوظ بفرما، اونها رو با شهدای کربلا محشور بفرما. اللهم ارزقنا زیارت الحسین و اغفر لنا و لوالدینا بالحسین و اکشف عن همنا و غمنا بالحسین و اجعلنا عندک رفیقا بالحسن و الحسین علیه السلام فی الدنیا و الآخره. صلوات به امام مصطفی تقدیم کنیم.